کرد. ما مستقیم نمیریم این کارو کنیم، نصیحت کنیم. توصیه است، نصیحت نیستا. نباید شأن و جایگاه پدر مادر بشکنه، خیلی مهمه. توصیه به صبر. اگر یه جایی حل نمیشه مسئله، با صبر، صبوری کردن، همراهی کردن، توصیه کنیم صبوری کن. و توصیه به مرحمه، به رحمت، به محبت کردن. قدیمی ها زیاد این توصیه ها رو میکردن، ما یادمون رفته. میگیم آقا دلخوش اینا رو میگی، نه اینا کلید معجزه میکنه. اگر هر ستا رو با هم دیگه داشته باشیم، یه ترکیب طلاییه، یه ترکیب معجزه‌گره. توصیه به حق، توصیه به صبر، توصیه به محبت و رحمت، این ستا با هم دیگه یک ترکیب طلاییه برای اینکه اوضاع رو خوب کنه. و نکته پایانی این که اگر میخواییم ریشه تر کمک کنیم، بیاییم خودمون به عنوان فرزندان علت شناسی کنیم، ببینیم کیا دعواشون میشه، روی چه مباحثی دعواشون میشه، و آیا ما میتونیم کاری کنیم که این علل یه مقدار کاهش پیدا کنه. یعنی علت شناسانه وارد بشیم تا به این معلول دعواه بخواییم بپردازیم.
پس این جواب شد این که دخالت نکنن بچه.
بله، دخالت نکنم، فقط بی تفاوتم نباشن، اینطوری که گفتیم کمک کنن. باز تأکید میکنم طرف هیچ کدوم نباید باشیم، ما طرفدار ارتباط درست پدر مادرمونیم.
بسیار عالی. من یادم جایی یه مطلبی رو خوندم که نوشته بود که همون زبالدان خاطرات بد زندگی نباید بچه های ما باشن. در راستای همین دانشمندان غربی به این نتیجه رسیدن که کسانی که با بچهشون درد دل میکنن و از اختلافات خانوادگیشون میگن و بچه ها رو کردن سطل زباله خاطرات بدشون، اون بچه ها الگوی مغزیشون با الگوی مغزی بچهی که مورد تجاوز قرار گرفته یکی.
بله،
این خیلی وحشتناکه.
بله،
و این باید حتما مد نظر خانواده های عزیزمون باشه. اما بریم سراغ سوال بعدی که به صورت تلفنی هست. میریم اتاق فرمان سوال رو میشنویم و برمیگردیم.
پارسمان رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پارسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
میگم اگر مثلا همسری بددهان باشه، نماز نخونه، فحش ناسزا، از این کودک آزاری، همسر آزاری، این چیزا رو داشته باشه، بازم نباید تنبیهش کرد؟ خود قرآن که میگه باید تنبیه کنی. اینو بپرسین، خیلی ممنون.
بله، تنبیه همسر اشاره کردن که در قرآن هم همچین چیزی داریم. خب این خیلی سوال چالشی میتونه باشه استاد. بفرم.
اشاره به آیه‌ای که وزربوهن نداشتن کردن. من با قسمت دوم شروع کنم، بعد قسمت اولشون رو توضیح بدم. اولا در این آیه خب اختلاف در تفسیر داریم، اختلاف در معنا داریم. بعضی از مفسرین ضرب رو کاملا به معنای مقابلش ترجمه کردن، یعنی تلطیف در ارتباط.
بله،
یعنی مدارا کردن، مصالحه کردن ترجمهش کردن. بعضی از علما گفتن این آیه برای مدیریت، مثل بردهداری بوده، برای مدیریت بوده، یعنی میخواسته این اون زمان فرهنگ بوده، همسرانشون رو میزدن، میخواسته با این مدیریت کن، آقا اول باهاش صحبت کن، تهش دیگه قهر کن، و بعد اگر این اتفاق اومد اونم ذیل روایتش با چوب مسواک. چوب مسواک رو دیدید؟
بله.
اینا با این چوب مسواک بعد گفتن سیاه نشه، کبود نشه، اذیت نشه. در واقع داشتن مرحله به مرحله میخواستن اینو بردارن، چون ما روایات بسیار زیاد داریم که میگه کسی که همسرش رو میزنه چه آسیب، مثلا در قیامت به صورت او سیلی خواهند زد، کسی که به صورت همسرش سیلی
میزنه. پس این آیه قرآن نیاز به تفسیر داره.
بله،
همینجوری
بله.
نیست که از ظاهر آیه ما یه چیزی رو برداریم.
بله. بعضی ها حتی گفتن این آیه اوایل بوده بعد نسخ شده، یعنی عوض شده، مثل اینکه مثلا برای تحریم شراب مرحله مرحله اتفاق افتاده.
بله.
پس تفاسیر مختلفه. نکته بعدی، ما وقتی داریم از قرآن برداشت میخوانیم، میخواییم بگیم قرآن این رو گفته، کار مفسرین اینه، کار ساده ای نیست.
بله.
آیات مختلف رو میذارن کنار هم، روایات رو میبینن، منطق و مقصود وحی رو بررسی میکنن چی.
بله.
شده، شرایط، زمان، مکان، حال آیه رو میبینن. مثلا شما کنار این آیه آیاتی دارید: آشروهن نبل معروف و این کرهتموهن نفع اصا ان تکرهو شیئن و یجعل الله فیه خیرن کسی را. یعنی آقایون با خانوماتون به معروف معاشرت کنید، یعنی خودمونش میشه خوب برخورد کنید.
محسن.
یا در جای دیگه داریم اصلا کسی بدی کرد، آیه 96 سوره مؤمنون میگه ادفع بالتی هی احسن و سیه، کسی بدی کرد تو با خوبی جبرانش کن.
دقیقاً،
اینا آیات قرآنه.
مثلا دقیقاً آیه 52 سوره مبارکه نساء هم گفتن که اگر جنگی و نزاعی بین شما پیش آمد، حکم رو برگردانید به سمت رسول الله و الله حق تعالی.
احسن.
یعنی که نیاز به تفسیر داره. بله. نیاز به حکم داره. همینجوری نیست که از ظاهر آیه چیزی رو بردارید.
حتی ذیل این آیه اوایل اومده گفته بدترین امت من چنین کاری میکنن.
الله اکبر.
بدترین امت من. خیلی سنگینه.
سنگین.
یا این روایت که اگر به صورت همسرت سیلی بزنی در قیامت بهت سیلی میزن. سیلی قیامت با سیلی دنیا بسیار متفاوته.
بله.
خیلی
بله.
شرایطش فرق میکنه. این بخش اولش. پس این مجوز رو نداریم. اتفاقا طبق این آیاتی که خوندیم و روایاتی که داره ما رو دعوت میکنن به حل مسئله.
بله.
این که مسئله رو حل کنیم، از راهش بریم، مدارا کنیم، بریم یه جستجوی بکنیم در مورد روایات مدارا. اصلا مدارا رو نیمی از عقل میدونن. خیلی روایت زیباییه و مفهوم داره. اما بخش اولش که یه مقدار ناراحت کننده است، این که آی دارابی تعارضهای عقیدتی، تعارضهای تعاملی بین زن و شوهرها بسیار آزارنده است. این که مثلا عقیدتی اون نماز نخونه یا بخواد حتی نماز همدیگر رو تمسخر کنه، معنای زندگیشون عوض شده باشه، اون تو دنیای دیگه زندگی میکنه، این تو دنیای دیگری، یا همدیگر رو به جای این که ما روایت خدمت رو خوندیم، نکته مقابلش آزار، زجر دادن، اذیت کردن، خیلی حال رو بد میکنه و چالش های زیاد ایجاد میکنه. وقتی طبق آن چیزی که این شنونده گرامی گفتن چالش ها تا این حده، مداخله یک فرد بیرونی نیازه. قرآن
مثل مشاور نه؟
بله، قرآن هم اینو یاد میده، میگه یک واسطه‌ای بیاد اینجا، یک مصالحه‌ای ایجاد کنه که اینجا میتونه مشاور اون واسطه‌ای باشه که هر دوشون قبول کنن، بتونه یه مقدار اوضاع رو قابل تحمل کنه.
با توجه به خطرناک بودن وضعیت همسر ایشون که گفتن همه اینها رو دارن، بعد دهن و بعد فرزند آزار و کودک آزار و اینا، فکر میکنم روان پزشک هم
ممکنه باید با تشخیص روانشناس و مشاورشون اتفاق بیفته. بعضی وقتا ممکنه این تعامله چون منفی شده برداشت ها منفیه، باید یکی از بیرون ببینه واقعا الان اینایی که گفته شد، همسر آزار، کودک آزار، چی چی چی، یکی بررسی کنه واقعا اینطوریه یا اگر هست در چه سطحیه، 10% یا 100%.
سپاسگزارم جناب استاد. دوستان خوبم، دارید برنامه پرسمان خانواده رو میشنوید. اگر دوست دارید شما هم سوال بپرسید و سوالاتتون در برنامه بررسی بشه و استاد یوسف زاده عزیز به این سوالات پاسخ بدن، میتونید با سامانه 30553 ارتباط برقرار بکنید و پیامکاتون رو بفرستید. اما شاید سوالات شما توضیحات بیشتری داشته باشه و دوست داشته باشید تماس بگیرید. شماره تلفن هامون هم این هست: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. شماره های آشنای رادیو معارف. در فضای مجازی هم شما میتونید رادیو معارف رو جستجو بفرمایید، به تارنمای رادیو معارف دسترسی پیدا میکنید و همین سوالات رو میتونید هم بشنوید هم بارگیری بکنید، در تلفن همراهتون ذخیره داشته باشید یا برای دوستانتون ارسال بکنید. بریم سراغ سوال بعدی که به صورت پیامکی هست، میخونم براتون. گفتن که سلام، دو سال ازدواج کردیم و توی این دو سال خیلی من با خانمم دعوا و درگیری داشتم و اصلا رنگ آرامش رو توی این مدت ندیدم، ولی در این حال همدیگر رو دوست داریم. سوالم اینه که به نظر شما ادامه دادن این زندگی به صلاحمون هست یا نه؟ چی کار باید بکنم؟
نکته اولی که به این شنونده گرامی عرض میکنم این که از تعارض نترسید.
تعارض چیست استاد؟
تعارض یعنی جر و بحث، دعوا، اختلاف.
بله.
از اختلاف نترسید. اوایل زندگی علل خصوص تا معمولا دو سه سال اول میزان تعارضی، میزان اختلافی وجود داره، تا با همدیگه مچ بشیم، زوج بشیم، هماهنگ بشیم طبیعیه. بعضی از زوجین از این اختلاف و تعارض میترسن، همین ترسه باعث میشه که اتفاقا بدتر توش بیفتن.
بله بله. خب؟ از هر چیزی میترسی سرت میاد.
بله، من عقیده دارم حل تعارض بهشت تعالیست. حل تعارض بهشت تعالی. اتفاقا اگر یاد بگیریم اختلافاتمون رو درست برطرف کنیم، هر مسئله‌ای که بینمون حل شد یک مرحله ارتقا پیدا میکنه رابطه ما. یعنی گاهی اون تعارض و اختلاف فرصته. من گاهی میگم تو روایت داریم اختلاف امتی رحمه. هر اختلافی فرصت اینه که ما یاد بگیریم چالش های زندگیمونو چگونه درست حل کنیم. ما قراره تو زندگی بزرگ بشیم، ازدواج کردیم که بزرگ بشیم، شرح صد پیدا کنیم، از نظر شخصیتی رفتاری به پختگی و بلوغ برسیم. خب این فرصته. شما بدون اینکه یه تیم فوتبال رو تو مسابقه بذاری میتونی توقع داشته باشی که پیشرفت کنه؟
قطعاً.
باید توی چالش بذاریش.
بله.
و این چالش ها به صورت اتومات، به صورت خودکار توی زندگی ما ایجاد میشه. پس چالش ها فرصته. چیکار کنیم تکراری شده همش ایجاد میشه؟ نکته یک، موارد و زمینه‌های تعارض‌ها و اختلافاتون رو پیدا کنید، بنویسید. ما معمولاً تو چه مباحثی، کیها بحثمون میشه، چی میشه بحثمون میشه. اول بدونیم با خودمون چند چندیم، سر چی دعوامون میشه. بعضی از زوجین میان اتاق مشاوره، میگم خب چی میشه دعوامون؟ نمیدونم، کلی دعوا میشه، حتی همه چی دعوا میشه.
آخه این سوالات خیلی سوالات خوبی بود. یه بار دیگه بفرمایید. قبل از این که مثلا اون فکره رو بیاد سراغ آدم، یه قلم و کاغذ بردار و چه سوالاتی از خودش بپرسه.
ما تو چه مواردی
دعوا میکنیم؟
دو، چه زمانهایی دعوامون میشه؟
بله.
ببین بعضی وقتا ریشه اختلافات زمانیه.
درسته.
یک زمانهای خاصی اینطوری میشیم.
بله.
اون موقع اصلا میفهمیم ممکنه هورمونی باشه.
بله.
ممکنه حال یکی بده. من بسیار این رو دیدم، زوجه میان دعوا میکنن، ما هی بررسی میکنیم میبینیم توی یه بره هست، بعد بهشون توضیح میدیم تو این بره به خاطر این دلیل ها شما آستانه تحملتون میاد پایین، به هم میریزه. بعد کنترل میکنن دعواشون رو، مدیریت میشه، میفهمن علتش چیه. نکته بعدی، علت این دعواها چیه. علت ها رو معمولا از شکایت ها، از غر زدن ها میشه کشف کرد.
بله.
چه شکایتی از هم دیگه داریم، اینا رو باید ثبت کنیم،
بنویسیم اینا رو.
بنویسیم. بله. بعد نکته بعدی این که حل تعارض یک مهارته، راجبش تحقیق کنیم، بریم یاد بگیریم، کلاسش رو شرکت کنیم. خب توی کلاسش یاد میگیریم که ما تو مهارت حل تعارض باید زوجی بشینیم بگیم آقا با جر و بس که 2 سال حل نشد مسئله، بیا راهکار بریزیم وسط. شما هر چی تو ذهنت هست بگو، به نظرت این مسئله چجور حل میشه؟ منم هر چی هست تو ذهنم. بعد بیاییم هر کدوم 3-4 تا از این راهکارها رو که به نظرمون با این حل میشه انتخاب کنیم. بعد ضریب بدیم. بعد از بین این 3-4 تا شروع کنیم. 3-4 تا من گفتم، 3-4 تا همسرم. اول باید تعداد بیشتری بگیم، مثلا 20 مورد بنویسیم. خیلی مهمه اینجا تفکر خلاق داشته باشیم تا قالب‌های تکراری که مسئله ما رو حل نکرده تکرار نشه.
بسیار عالی.
بعد که اینا رو نوشتیم، 2 تا من انتخاب میکنم، 2 تا همسرم، از بین اینها یکیشو انتخاب میکنیم، اجراش میکنیم، بعد به همدیگه بازخورد میدیم، حل شد یا نشد. اگه با این حل نشد، راهکار بعدی. نکته طلایی رو فراموش نکنید، گاهی با آزمون و خطا میشه زندگی ساخت. آزمون خطای منطقی، علمی، آگاهانه. رفتی یه مسیری رو، جواب نمیده. با فحاشی و داد و بیداد و برای پدر مادر همدیگه صلوات فرستادن مسئله حل نشده تا الان.
بله.
هیچ زوجی
صلوات خوب بود.
آره، هیچ زوجی در عالم با این کارا مسئلهش حل نشده.
همینه.
چرا پس از یه سوراخ باید هی گزیده بشیم؟ هی گزیده بشیم.
من دارم از حرفای شما اینو برداشت میکنم که گفتگو کنیم.
بله.
بشینیم حرف بزنیم بله. با هم دیگه. پس حرف زدن رو فراموش نکنیم درستان. دوستان خوبم، برای کندن پوست بادمجون و ریختنش در اون پلاستیک زباله دعوای یه ماه را نندازید.
بله.
برای اینکه اون نمیدونم روغن این غذای کمتر یا اون غذای شورتر یا اینجوری، واقعا این اختلافایی نیست که آدم بخواد یک ماه بابتش قهر بکنه.
بله.
چه بسا اینکه ما میتونیم اختلافات بسیار عمیق‌تری رو با گفتگو حل کنیم.
بله بله.
ممنونم استاد، از شما یاد گرفتیم امروز در مورد اینکه تعارضاتمون رو، مشکلاتمون رو، اختلافامون رو چطوری مسالمت‌آمیز حل کنیم. امیدوارم که شنونده خوبمون هم به جوابشون رسیده باشن. بریم اتاق فرمان بخشی رو بشنویم که یک سوال هست. سوال بعدیمون رو بشنویم و برگردیم به استودیو.
همراهی و همگامی شما با رادیو معارف.
329-10-551
با پیش شماره 025.
پرسمان خانواده.
من یه خانم دارم، خیلی خانم خوب سلیقه دار، ولی متاسفانه وقتی یه کوچکتر مپسی پیش میاد خیلی به من توهین میکنه. خب بهش مهم نیست خانواده است، برادر، خواهر، هر چی باشه. کوچکترین بهانه رو در گذشته سر اشتباه داشتیم، هر موقع 27 سال زندگی میکنم مواردی پیش میاد همه رو میزن سر من، این به حد من تحقیر میکنه که بعضی وقت واقعا مثلا اگر یه خورده دین در ما در واقع دین داره نبودیم، من خیلی سر به هم میزدم. خدا را شکر زندگی خوبی داریم، از نظر تا حدی به فاصل کارمند کارشد ارشد هم زندگیم خوبه، دو تا دختر دارم، دوغلان الحمدلله دانشگاهی هم، پسرم 25 سالش، ولی متاسفانه همسرم خیلی نیش میزنه منو. موارد مثبتش 90 تا است، این یه دونه تقریبا همه رو زیر سوال میبره.
موارد مثبتش 90 تا است، این یه دونه همه رو زیر سوال میبره. ببین چه فشاری روی این شنونده گرامیمون هست که دیگه به کجا رسیده که اینجوری داره اینو تفسیر میکنه. حتما خیلی اذیت شده این عزیز ما. استاد بفرمایید که چی کار بکنه.
مهمترین نیاز انسانها ارزش و احترامه. ما حاضریم برای رسیدنش به خیلی کار دست
بزنیم. بله واقعا.
و وقتی این زیر سوال میره واقعا آزارنده است و زیر فشار،
خیلی وحشتناک.
پس این یک نیاز اساسی که باید در محیط خانواده به رفع این نیاز برای همه اعضای خانواده توجه بله. کرد. نکته بعدی که چقدر زیبا بود بیان این سوال،
خیلی
آموزنده بود اصلا مدل بیان باهم. یعنی فردی اینقدر با یک اتفاق آزارنده از همسرش روبروه، ولی این باعث نمیشه مطلقاً همه خوبیاشو زیر سوال ببره. آغاز و پایان سوالشون بر خود من آموزنده بود، با این بود که آغازش همسر من خیلی خوبه، آخرش این بود 90 تا خوبی داره. یعنی درسته یک مشکل میبینم، با این مشکل دیوار زندگیمو خراب نمیکنم، یه آجر رو ور میدارم. این خیلی آموزنده بود. در کنار دلخوریامون، نقصها، اختلافات، این باعث نشه یه عینک سیاه بزنیم به چشممون و همه چیز رو سیاه ببینیم. آقا با داشتن این ویژگی قطعا میتونه این چالشش رو هم حل کنه، قطعا بله. میتونه که این همه مدت هم صبوری کرده، هم اینطوری میتونه مدیریت کنه، خوبیا رو ببینه، کنارش نواقص.
به نظرتون وقتی که داره تحقیر میشه توی اون جمع بلند شه بره بیرون، فکر میکنید راهکار خوبی باشه؟
باید شرایط رو ببینیم. تو بعضی از شرایط ممکنه این اعتراض رو اگر به ایشون برسونه اثر بذاره، اما من یه راهکار دیگر رو میخوام بهش بله. اشاره بدم. اون که شما گفتید مدیریت موقعیت بحرانیه، من میخوام موقعیت بحرانی رو بذارم کنار، بگم توی موقعیت هایی که حالتون خوبه بره. یعنی این همسر ایشون که 24 توهین نمیکنه، اگر 24 توهین میکرد این 90 تا خوبیه نمیمون.
بله
یه موقع های معلومه حالشون خوبه که میگه همسرم خوبه.
بله.
اون موقع هایی که حالمون خوبه، ما چه حالی بهمون دست میده وقتی همسرمون این کارو میکنه رو باید بهش منتقل کنیم. با چه تکنیکی؟ تکنیک فن پیام من. یعنی جمله رو با تو شروع نمی کنیم، با من شروع می کنیم. یعنی چی؟ توضیح میدم. وقتی جملات رو با تو شروع می کنیم، میگی تو تو جمع منو خورد می کنی، توهین کردی، خوبیات رو زیر سوال بردی، چرا این کارا رو می کنی؟ پیام قضاوت آمیز میشه.
دقیقاً گارد میگیره، یعنی در واقع حالت تهاجمی میگیره.
بله بله، میریم تو جنگ. وقتی پیام من میگیم یک خودافشاییه، اتفاقا مخاطبمون پذیراتر میشه. با احساسم شروع میکنی، میگیم من خیلی دلخور میشم. قیدهای مطلقم استفاده نکنیم تا میتونیم. اصلا تو همیشه، تو هیچ وقت، حتی یه بار خلاف این باشه طرف مقابل اصلا حرف شما رو قبول نمیکنه، میگه آقا من یه بارم بهش این کارو کردم، نمیبینه. مطلقا رو بذاریم که من خیلی ناراحت میشم، من خیلی ناامید میشم. اول من، بعد احساسی که به هم دست میده، بعد توصیف موقعیت و اون رفتار که اتفاق افتاده. من خیلی ناامید میشم، خیلی ناراحت میشم وقتی شما توی جمع با من اینطوری صحبت میکنی. تا میتونیم برچسب نزنیم، تو توی جمع به من توهین کردی، این قضاوت آمیز.
بله.
خب بگیم توی جمع چی کار کرد؟ وقتی توی جمع پا شدی با صدای بلند به من این رو گفتی، این فن پیام من شد. و این بازخورد، به قول غربی ها فیدبک دادن، بازخورد دادن، کمک میکنه آروم آروم همسر ما رفتارش رو تنظیم کنه. به یک بار هم اکتفا نکنید. هر چند وقت یک بار که این اتفاق میفته، شما باید این بازخورد و با فن پیام من بهش بدید و اجازه بدیدم از خودش دفاع کنه، اشکال نداره. ببینید، خدایی که آگاه به آشکار و نهانه، در عالم دیگر سوال میپرسه. من گاهی وقتا به خودم میگفتم خب خدای سوال چی میپرسی، من که میدونم همشو تو میدونی. بعدها به این نتیجه رسیدم این چه نشانه لطف و رحمت خداست. با اینکه تو میدونی که خدا همه چیزو میدونه، باز برات راه توجیه و فرار میذاره.
بله.
اجازه میده توجیه. ما هم میگیم با همسرمون خداگونه رفتار کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم، احساسمون رو بگیم، تو این کارو کردی به من. گاهی ماها نمیدونیم، به خصوص ما مردا، بیانش نه کوچیک میشم. نه، احساستو بیان کن، بذار ببینه رفتارش چه تأثیری گذاشته در حال شما. بله. بدون اینکه قضاوتش کنی. بعد خود همین باعث میشه که ایشون رفتارش تنظیم کنه. اگرم توجیه کرد، خواست دفاع کنه، اشکال نداره، بذارید دفاع کنه. ما که نمیخوایم بگیم که نه، همین الان باید تسلیم بشی و اعتراف کنی به گناه خودت. اگه اینطوری باشه، توقعمون هیچ موقع محقق نمیشه. آقای دارابی، بازخوردها در رابطه زوجی معجزه می کند. من اصلا تو مشاوره هام کار اولیه، جز به کارهای اولیه، اینه که به زن و شوهر یاد میدم به هم بازخورد بدید. بازخورد ارتباط رو متعادل می کند.
واقعا فوق‌العاده است. بازخورد، گفتگو و اون اتفاقاتی که بین ما می افته مورد قضاوت قرار نگرفتن، یعنی قضاوتی حرف نزدن، خیلی نکته مهمی بود که الان فرمودین. خیلی ممنونم از شما. اما بریم سراغ سوال بعدی و آخرین سوال این برنامه. گفتن که ازدواج خانم مطلقه 35 ساله با دو فرزند با پسر مجرد 33 ساله چه آثاری داره؟ حالا معایب و مزایا، اصلا مزایا داره؟
ببینید، ما یک قاعده کلی تو ازدواج داریم، کفیت.
بله.
کفیت یعنی جوان در جوانب مختلف با هم هماهنگ باشن. ما اینجا یه ناهماهنگی میبینیم و این ناهماهنگی میتونه یک سری تعارض‌ها و مشکلاتی رو ایجاد کنه. یعنی چنین ازدواجی یک ازدواج پرچالش، پرمسئله است که قبل از اینکه بله بگن به هم برسن، باید این چالش‌ها رو ببینن، اصلا ببینن توانمند هستن اینها رو مدیریت کنن یا نه. یعنی باید لیستی از چالش‌های ممکن بنویسن برای خودشون و ببینن آقا و خانم میتونن این چالش‌ها رو حل کنن یا نه. یعنی میارزه به این همه چالش چنین ازدواجی یا نه. جدولی از سود و زیانها برای خودشون درست کنن. یعنی بگن ازدواج، همین که گفتن، با یک آقای مجرد 33 ساله که قبلا تجربه ازدواج نداشته و من تجربه ازدواج دارم، دوتا فرزند، فوایدش، زیانهاش، سودش، ضررش، یه خطی وسط صفحه بکشن، این ور سود، این ور ضرر، جلو چششون.
حالا اگه این پسر 33 ساله عاشق این خانم باشه، چشمش
اونم جز به سودها می نویسیم. اونم جزو سودها می نویسیم که اینم جزو سودهاییه که در این ارتباط وجود داره که ما همدیگر رو دوست داریم. ضررش هم اینه که اگر از همدیگه جدا بشیم و ممکنه از نظر احساسی تحت فشار
این به نظر نمیاد سوال پسر یا دختر باشه، به نظر میاد سوال یکی از والدین باشه.
بله ظاهرن اینطور.
آره چون گفته این چجوریه.
آره. یعنی ما کمک کنیم اگر خود ما نیستیم مخاطب این سوال، کمک کنیم اون طرف با همین راه بره. یعنی چیکار ما میگیم سیستم عقلانی را فعال کنیم.
چجوری باید فعال بکنه وقتی بچه تو روی خانوادش وای میسه میگه الا و بلا من این خانمو میخوام. معمولا این اتفاقا میفته دیگه. اون پسره میاد به خانوادش میگه که من الا و بلا این خانمو میخوام. مادرش ناراحت میشه، گریه میکنه، پدر ناراحت میشه، اعصابش میریزه به هم. و حالا این پسر رو چجوری قانع بکنن که بیاد جدول سود و زیان بکشه؟
سوال خوبیه. ما کی میتونیم زمینه عقلانی شدن مسئله رو احساسه هست باید باشه.
بله.
زمینه عقلانیت رو هم فعال کنیم. کی میتونیم؟ این که در اول قضیه جبهه نگیریم. اول یه دو قدم همراهی کنیم، بالاخره احساس درگیر شده. اگر جبهه بگیریم اتفاقا بیشتر میفته سمت احساس. همراهی کنیم، اینکه دوستش داری، خب بیا بررسی کنیم شرایطش رو، این بخشی که عشق لازم است ولی کافی نیست رو میتونیم فعال کنیم. ولی همراهی نکنیم، تو جبهه مقابل قرار بگیریم، عموما میشه جنگ و دعوا، نمیشه حمایت و همراهی. ما اگر میخوایم به فرزندمون کمک کنیم، حمایت و همراهی. نکته مهمی که در این گونه ازدواج ها وجود دارد، خطر ما بهش میگیم استیگما، یعنی خطر داخوردگی، برچسب خوردن. معمولا تو ازدواجایی که این کفیت هماهنگی زیاد نیست، فاصله شون زیاده، که اینجا خب فاصله زیاده.
بله.
معمولا خانواده ها، بیرونی ها ممکنه برچسب بزنن، ممکنه انرژی منفی، برچسب های منفی وارد زندگیشون کنن، حتی ممکنه به مرور خودشون به زندگی خودشون برچسب منفی بزنن. یعنی چی میشه؟ تا مشکلی پیش میاد میگه همینه دیگه، من از اول اشتباه کردم، به تویی که پسر مجرد بودی دوتا بچه داشتم بله گفتم. چون ذهن خودشون هم آماده چنین برچسب زدنی.
بله.
برای خودشونه.
بله.
یعنی حتی بعض وقتا تو تفاوت سنی هم اینطوریه، میاد خودش میگه اصلا چه اشتباهی کردم با سن بزرگتر از خودم ازدواج کردم. و یعنی ذهن خودشون به خودشون برچسب زدن. لذا این جایی که کفیت و هماهنگی نیست، حتما محتاطانه باید پیش بریم و جوانب قضیه رو ببینیم. و اگر میخوایم بریم داخل این قضیه، با نگاه باز باید بریم، عوارضش به جونمون بخریم. پیشنهاد میکنم در مواردی که شک زیاده، تردید زیاده و خود فرد میترسه، ناهماهنگی ها رو میبینه، اینجا دقیقاً جاییه که باید از مشاوره پیش از ازدواج استفاده کرد.
خب سپاسگزارم از جواب سوال این شنونده بزرگوارمون. انشالله که به پاسخشون رسیده باشن و امیدوارم که اگر پدر و مادر هستند که حتما فرزند رو متقاعد کنن که سود و زیان رو حتما در نظر بگیرن. اگر یکی از کسانی هستن که میخوان ازدواج بکنن، در طرفین این ازدواج هستن، حتما این جدول سود و زیان رو بکشن که این مسیر سنگلاخی رو، مسئولیتش رو بپذیرن. این پذیرش مسئولیت قدم اول و اولویت داره. خب شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از شما بابت وقتی که پای این برنامه گذاشتین. انشاءالله که براتون مفید بوده باشه. اگر دوست داشتید این برنامه رو به صورت تقطیع شده دریافت بکنید و سوال و جوابی دریافت بکنید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و در بخش آرشیو زمانی و برنامه رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده که یک شنبه ها ساعت 16 هست، دریافتش بکنید. یا اینکه به کانال برنامه به آدرس @ رادیو معارف مراجعه بکنید و در صفحات مجازی هم البته به همین آدرس، یعنی @ رادیو معارف، ما فعال هستیم که میتونید برنامه ما رو به صورت تقطیع شده دریافت بفرمایید. سپاسگزارم از همه شما. من آرش دارابی همراه با سرکار خانم موسوی در این برنامه از همه شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر باشه و خدایا رو نگهدارتون.
خانواده، خانواده، خانواده. سفره‌ی سر